تصور کنید یه روز از خواب بیدار میشید و میفهمید بزرگترین شرور تاریخ ادبیات جهان، یعنی همون نماد مطلق تاریکی و دشمن شماره یک بشریت، در واقع اصلا یه حیوونه نبوده.
آره، این همون نقطه‌ایه که خیلی‌ها رو شوکه میکنه.
دقیقاً. تصور کنید تمام این مدت اون فقط یه کارمند رد میانی بوده، یه حسابدار، خب یه بازرس ساده که فقط داشته وظیفش رو توی سیستم اداری انجام میداده.
یه جورایی مثل یه کارمند بینوا که فقط درگیر کاغذبازی‌های کیهانیه.
امروز توی این کاوش عمیق قراره دقیقاً با همین شوک بزرگ روبرو بشیم. ما امروز یادداشت‌ها و تحقیقات شگفت‌انگیز دکتر جان والتون رو درباره کتاب ایوب و اون صحنه معروف تو بهشت زیر ذره بین قرار میدیم.
که البته بخش اول این تحقیقاته.
درسته. هدفمون امروز اینه که پرده از یه سوء تفاهم بزرگ زبانی و تاریخی برداریم. سوء تفاهمی که قرنهاست نحوه نگاه شما، بله شما شنونده عزیز، رو به رنج، عدالت و البته شخصیت‌های ماورایی شکل داده.
خب، برای رسیدن به این درک جدید، ما باید اون لنزهای مدرن خودمون رو از چشممون برداریم.
یعنی نمیتونیم با نگاه امروزی بریم سراغش؟
اصلاً. ببینید، تحقیقات دکتر والتون فقط درباره ترجمه چند تا کلمه توی متن باستانی نیست. موضوع سر چیزیه که اون بهش میگه محیط شناختی خاورمیانه باستان. وقتی شما متنی رو میخونید که هزاران سال پیش نوشته شده، راستش نمیتونید با پیش فرض‌های قرن 21 خودتون قضاوتش کنید.
آره، چون کلاً دنیای متفاوتی داشتن.
دقیقاً. اگه دنیای نویسنده، فرهنگش و نحوه نگاهش به کیهان رو درک نکنیم، نه تنها پیام متن رو از دست میدیم، بلکه خب ممکنه دقیقاً برعکس متوجه بشیم. امروز میخوایم یاد بگیریم تاریخ رو از نگاه خود تاریخ نویسان باستانی بکنیم.
پس برای اینکه بفهمیم این سوء تفاهم بزرگ تاریخی دقیقاً از کجا نشأت میگیره، بهتر مستقیماً وارد اتاقی بشیم که تمام این ماجراها توش کلید میخوره.
پیشنهاد خوبیه.
بر اساس متن کتاب ایوب، ما از روی این زمین خاکی بلند میشیم و مستقیماً میریم به یه صحنه تو بهشت. اما خب فضایی که دکتر والتون تو تحقیقاتش برای ما ترسیم میکنه، راستش اصلاً شبیه اون نقاشی‌های کلاسیک رنسانسی نیست که توش فرشته‌ها رو ابرا نشستن و چنگ میزنن.
نه، اصلاً از اون خبرها نیست.
پس ما دقیقاً وارد چه فضایی میشیم؟
متن ما رو مستقیماً پرت میکنه وسط یه دادگاه الهی، یا بهتره بگیم یه شورای آسمانی.
یه شورا؟
آره، تو خاورمیانه باستان این یه تصویر خیلی خیلی آشنا بود. تو این صحنه یهوه یا همون خداوند روی تخت نشسته و یه جلسه ای رو با حضور اعضای شورای خودش تشکیل داده
که تو متن اصلی بهشون میگن پسران خدا.
درسته، یا همون موجودات الهی و آسمانی. خب این روز بارامه و این اعضا اومدن تا گزارش مأموریت‌ها و کاراشونو به خدا ارائه بدن. اما اینجا یه نکته الهیاتی و تاریخی خیلی مهم هست که والتون روش حسابی تاکید میکنه.
چه نکته‌ای؟
این که وقتی این موجودات آسمانی به خداوند گزارش میدن، اصلا و ابدا به این معنا نیست که خداوند علم مطلق نداره یا از اتفاقات روی زمین بیخبره و نیاز به آپدیت اطلاعاتی داره.
خیلی خوب، پس بیایید همینجا یه لحظه توقف کنیم و این موضوع رو باز کنیم.
حتما.
چون وقتی من داشتم این بخش از یادداشت‌های والتون رو میخوندم، ذهنم ناخودآگاه رفت سمت یه تصویر کاملا مدرن. تصویر جلسه هیئت مدیره یه شرکت بزرگ چند ملتی.
عجب تشبیه جالبی.
ببین، شما یه مدیر عامل دارید که اینجا نماینده خداونده. این مدیر عامل قدرت مطلق داره، کنترل 100% روی تمام سهام و تصمیمات شرکت داره. اون دانای کل این سازمانه. و راستش رو بخوای، اصلا نیازی به کمک هیچ کدوم از مدیرا برای اداره شرکت نداره. اما با این حال پا میشه یه هیئت مدیره تشکیل میده، مدیرای بخشای مختلف رو دور یه میز جمع میکنه و ازشون گزارش میگیره.
درسته؟
چرا یه قدرت مطلق و دانای کل اصلا باید بخواد از یه همچین ساختار شورایی استفاده کنه؟ چرا خودش تنهایی تصمیم نمیگیره تو سکوت کارش رو پیش ببره؟
خب تشبیه هیئت مدیریتت واقعا عالی بود، اما برای درک کاملش باید این مدیرعامل مدرن رو برداریم و تبدیلش کنیم به یه پادشاه باستانی.
یه پادشاه باستانی؟
آره. ببین، تو دنیای خاورمیانه باستان، چه تو ادبیات اکدی، چه متون اوگاریتی و چه بین بنی اسرائیل، پادشاهی که دربار و شورا نداشت اصلا پادشاه محسوب نمیشد.
جدی؟ یعنی یه جورای کسر شأن بود براشون.
دقیقاً، عظمت و اقتدار یه حاکم با اون دربار پرشکوه و مشاورانی که بهش گزارش میدادن سنجیده میشد. پس وقتی نویسنده باستانی میخواد حاکمیت مطلق خداوند بر کیهان رو برای مخاطب خودش توضیح بده، مجبور از زبانی استفاده کنه که برای اونا قابل درک باشه.
آها، پس داره با زبون خودشون باهاشون حرف میزنه.
دقیقاً. اون داره میگه ببینید، جهان بی صاحب رها نشده. خدا مثل یه پادشاه مقتدر کیهانی سیستمی از نظارت و مدیریت داره. این فقط یه چارچوب ادبیه، یه ابزار برای ارتباط با مردمی که هزاران سال پیش زندگی می‌کردن.
و ما این ساختار رو تو جاهای دیگه هم می‌بینیم، نه؟
آره، فراوونه. مثلا تو اول پادشاهان باب 22 یا تو اشعیا باب 6 که خدا تو شورا می‌پرسه چه کسی رو بفرستم و چه کسی برای ما خواهد رفت.
پس اینا خدایان رقیب نیستن.
اصلاً اینا فقط بازتابی از نحوه مدیریت الهی تو ذهن انسان باستانی هستن.
بسیار خوب. پس ما اینجا با یه ابزار ادبی روبرو هستیم که یه دربار الهی رو به تصویر می‌کشه تا اقتدار خدا رو نشون بده.
کاملاً درسته.
اما تو میان همین اعضای هیئت مدیره یا وزرای دربار که برای گزارش دادن اومدن، ناگهان متوجه حضور کسی میشیم که راستش اصلا انتظار نداریم پاش به همچین اتاق مقدسی باز بشه.
و این همون جاییه که داستان اوج میگیره.
آره، اینجاست که ماجرا واقعا به طرز عجیبی شگفت‌انگیز میشه. چون وقتی اسمش رو میشنویم تمام زنگهای خطر تو ذهنمون به صدا در میاد. اما آیا اون واقعا همون کسیه که ما فکر میکنیم؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما باید یه جراحی دقیق روی پیش‌فرض‌هامون انجام بدیم.
چطور؟
ببینید، وقتی شما تو ترجمه‌های امروزی میخونید که شیطان نیز در میان آنها آمد، بلافاصله ذهن شما میره سمت یه موجود کاملاً شرور.
یه اهریمن با شاخ و دم.
دقیقاً، یه دشمن قسم خورده خدا که اصلاً نباید تو بهشت و کنار پسران خدا حضور داشته باشه. انگار که یه نفوذی تونسته وارد امن‌ترین اتاق جهان بشه.
آره، یه هکر کائنی.
ولی تحقیقات والتون و بررسی دقیق متن عبری نشون میده که ما کاملاً در اشتباهیم.
واو، یعنی چی؟
تو متن اصلی نام این شخصیت با پیشوند ها تو زبان عبری اومده، یعنی نوشته شده ها شیطان.
خب برای کسایی مثل من که عبری باستانی نمیدونن، این پیشوند ها دقیقا چه کار کردی داره و چرا اینقدر سرنوشت سازه؟
تو زبان عبری پیشوند ها دقیقا معادل حرف تعریفه، مثل کلمه د تو زبان انگلیسی.
آها، د.
آره، و قانون زبان عبری اینه که شما هرگز، دقت کنید، هرگز نمیتونید این حرف تعریف رو قبل از یه اسم خاص بیارید، یعنی قبل اسم اشخاص.
پس همونطور که تو انگلیسی نمیگیم The David.
دقیقاً، تو عبری هم نمیتونیم بگیم ها شیطان، اگر شیطان یه اسم خاص باشه. بنابراین از نظر گرامری این نمیتونه یه اسم خاص با حرف اول بزرگ باشه.
پس چیه؟
این کلمه در واقع یه عنوانه، یه نقش، یه موقعیت شغلی.
یه موقعیت شغلی؟
آره. کلمه شیطان تو ریشه عبری خودش میتونه هم به عنوان فعل استفاده بشه و هم به عنوان اسم. و معنای اون چیه؟ مخالف، چالشگر یا دادستان و مدعی العموم.
سب کن.
بله؟
یعنی هیچ چیز ذاتاً شرورانه یا اهریمنی تو ریشه این کلمه وجود نداره؟
ابداً، هیچی.
یعنی تمام این مدت، تمام اون ترجمه های کتاب امروز این کلمه رو به عنوان یه اسم خاص و نام یه موجود اهریمنی در نظر گرفتن، در واقع من خواننده رو کاملاً گمراه کردن؟
متاسفانه بله.
این واقعا دیوونه کننده است. این دقیقا مثل اینه که شغل یه نفر که مثلا تو دادگستری، دادستان یا بازپرسه رو ورداریم و به عنوان نام کوچیکش تو شناسنامه‌اش ثبت کنیم.
آره، دقیقاً.
بعد طرف میره بقالی، میگیم سلام آقای دادستان. میره مهمونی، میگیم بفرمایید آقای دادستان. انگار که مادرش روز اول تولدش این اسم روش گذاشته.
این مثال عالی بود. شما عملاً یه عنوان شغلی و یه نقش حقوقی تو دادگاه رو برداشتید و تبدیلش کردید به یه هویت شخصی و نام کوچیک.
وای خدای من.
برای اینکه بهتر درک کنید چقدر این کلمه تو دنیای باستان معمولی و رایج بوده، باید به بخشای دیگه متون باستانی نگاه کنیم. مثلا تو کتاب اعداد باب 22.
اونجا چه خبره؟
یه داستان معروفی هست که پیامبری به نام بلعام سوار بر الاغش داره میره. متن میگه فرشته خداوند راه رو بر بلعام بست تا مانع اون بشه.
خب.
و دقیقا تو همین جا متن عبری میگه فرشته خداوند به عنوان شیطان یا همون چالشگر و مانع در برابر او ایستاد.
جدی میگی؟ فرشته خداوند؟
بله، آیا فرشته مقرب خدا یه اهریمن شروره؟ قطعا نه، اون فقط داشت نقش یه مانع و چالشگر رو ایفا میکرد.
عجیبه.
یا مثلا پادشاهانی که تو مسائل سیاسی در مقابل پادشاه سلیمان میستن تو متن با همین کلمه توصیف شدن. بنابراین فردی که تو دربار الهی کتاب ایوب حضور داره یه چالشگر یا حسابرسه که دقیقاً مثل بقیه اعضای شورا فقط داره کارش رو انجام میده.
این یه چرخش فکری عظیمه، یعنی رسماً همه چیز عوض میشه.
بله، یه پارادایم شیفت کامله.
اما خب یه سوال خیلی بزرگ اینجا پیش میاد.
بپرس.
اگه این شخصیت اون موجود ذاتن شروری که همیشه تو فیلم‌های هالیوودی و نقاشی‌های قرون وسطایی دیدیم نیست و فقط نقش یه دادستان یا چالشگر رو تو این دادگاه کیهانی بازی می‌کنه، پس دقیقاً تو این دادگاه چه مأموریتی داره؟
سوال خوبیه.
و از همه مهمتر، چرا از بین این همه آدم روی زمین انگشت میذاره روی ایوب؟ چرا گیر داده به بهترین و پاکترین آدم روی زمین؟
این همون سوالیه که ما رو میبره به هسته مرکزی کتاب ایوب. چیزی که تو تحقیقات والتون خیلی شگفت انگیزه اینه که این چالشگر در واقع مأمور خود خداونده.
مأمور خدا؟
بله، اون مثل یه مأمور مالیاتی یا بازرس فرستاده شده تا روی زمین گشت بزنه و حالا برگشته تا به مدیرعامل گزارش بده. اون فقط داره اراده سیستم رو انجام میده.
خب پس مشکلش با ایوب چیه؟
رکته کلیدی همینه. این چالشگر اصلاً هیچ خصومت شخصی با ایوب نداره. اون شخص ایوب رو هدف قرار نمیده، بلکه اون سیاست‌های مدیریت خداوند رو به چالش میکشه.
منظورت از به چالش کشیدن سیاست‌های خداوند چیه؟ مگه یه بازرس میتونه از سیاست‌های مدیرعامل انتقاد کنه؟
توی دادگاه الهی بله که میتونه. ببینید، استدلال چالشگر تو اون دادگاه کاملاً منطقی، حساب شده و از نظر فلسفی به شدت کوبنده است.
چی میگه دقیقاً؟
اون به خداوند میگه شما سیستمی تو جهان ساختید که بهش میگن اصل مجازات و پاداش. تو این سیستم شما به انسانای پرهیزگاری مثل ایوب ثروت، سلامتی و خانواده عالی پاداش میدید.
درسته، این همون دیدگاه سنتیه.
آره، اما چالشگر ادامه میده. اگه انسانهای پرهیزگار همیشه در ازای خوبیاشون اینقدر عالی پاداش بگیرن، از کجا معلوم که پرهیزگاری اونها به خاطر منافع شخصی نباشه؟
اوه، چه نقطه ضعف جالبی.
دقیقاً. اون میپرسه آیا ایوب واقعا تو رو به خاطر خودت و عدالتت دوست داره یا به خاطر اون حصار امن و ثروتی که دورش کشیدی؟
وای، این حرفش واقعا عمیقه.
خیلی عمیقه. این حرف چالشگر یه اتهام دروغین یا یه شرارت بیدلیل نیست. این یکی از عمیق‌ترین پرسش‌های الهیاتی تو تاریخ بشره.
اینکه آیا انسان‌ها میتونن خدا و نیکی رو صرفاً به خاطر خود نیکی دوست داشته باشن بدون اینکه منتظر پاداش باشن.
دقیقاً. چالشگر میگه تا زمانی که ایوب تو رفاهه شما هرگز پاسخ این سوال رو نخواهید فهمید. ایوب صرفاً یه نمونه آزمایشی ایدئال برای اثبات یا رد این سیاست الهیه.
پس چالشگر تو این متن هیچ کس رو وسوسه نمی‌کنه.
نه وسوسه می‌کنه، نه کسی رو تسخیر می‌کنه و نه خنده‌های شیطانیه. اون فقط یه حفره تو سیستم مدیریتی خدا پیدا کرده و داره بهش اشاره می‌کنه.
می‌دونی این من رو دقیقاً یاد یه چیزی میندازه. یاد مفهوم هکر کلاه سفید تو دنیای امنیت سایبری، یا مثلا یه بازرس کنترل کیفیت توی خط تولید.
چطور؟
ببین، یه سیستم یا یه بانک این هکر رو استخدام میکنه و بهش پول میده تا به شبکه خودش حمله کنه. وظیفه هکر پیدا کردن باگ‌ها و حفره‌های امنیتیه.
آها، درسته.
اون هکر دشمن بانک نیست. اون وظیفه داره مطمئن بشه که سیاست‌های امنیتی سیستم در برابر فشارهای واقعی کارآمد هستن. سیستم میگه من امن هستم و به مشتریانم پاداش میدم.
و هکر کلاسفید میگه؟
هکر کلاسفید میگه بسیار خوب. بیایید این ادعا رو زیر بالاترین سطح فشار تست کنیم تا ببینیم آیا خلوص سیستم واقعیه یا فقط تا زمانی که تحت حمله نیست خوب کار میکنه.
این یه تمثیل فوق‌العاده دقیقه. اون یه مأمور بی‌طرفه که وظیفش استرس تست کردن ادعای بزرگه.
دقیقاً. چالشگر هم داره همین کار رو با سیستم اعتقادی ایوب میکنه.
بله. اما و اینجا یه امای بسیار بزرگ وجود داره.
چه امایی؟
وقتی ما این واقعیت تاریخی و متنی رو میپذیریم، با یه پارادایم شیفت یا تغییر نگرش بسیار تکان دهنده و حتی ترسناک مواجه میشیم که راستش تحملش برای خیلی ها سخته.
آره، کاملا درست میگی، چون من الان دارم از زاویه دید ایوب به این ماجرا نگاه میکنم و میخوام اینجا به عنوان وکیل مدافع ایوب و تمام شنوندگانی که تو زندگیشون رنج کشیدن وارد بحث بشم.
بفرمید.
ببین، این خیلی بی‌رحمانه است. شما میگید یه مدیرعامل قدرتمند و بی‌نیاز زندگی یه کارمند وفادار و بیگناه رو کاملا نابود میکنه، فرزندانش رو میکشه و سلامتیش رو میگیره فقط برای اینکه توی بحث فلسفی با یه بازرگ خودش پیروز بشه؟
سوال بسیار سختیه.
خب، اگه این چالشگر فقط یه بازر است، پس چه کسی واقعا مسئول نابودی زندگی ایوبه؟ ما دیگه نمیتونیم تقصیر رو گردن یه اهریمن شاخدار بندازیم. پس مقصر اصلی خود خداست؟ والتون چطور این تصویر از یه خدای مثلا خوب رو توجیه میکنه؟
این دقیقا همون بحران الهیاتیه که متن با شجاعت تمام باهاش روبرو میشه، در حالی که ما قرنها سعی میکنیم ازش فرار کنیم.
یعنی متن میپذیره که کار خدا بوده؟
بله. والتون نشون میده که متن عبری با صراحت تمام خداوند رو مسئول میدونه. تو باب دوم کتاب ایوب خود خداوند رو به چالشگر میکنه و میگه تو مرا تحریک کردی تا او را بیدلیل نابود کنم.
واو، یعنی میگه من نابودش کردم؟
دقیقاً. دقت کنید، میگه من او را نابود کردم. تو سرتاسر داستان هیچ کس، نه خود ایوب، نه دوستاش که برای دلداری میان و نه حتی راوی داستان، هیچ شخص دیگه ای رو مقصر رنجهای ایوب نمیدونه.
پس ایوب هم خدا رو مقصر میدونه؟
بله، ایوب صراحتن خداوند رو مسئول و پاسخگو میدونه و جالب اینجاست که خداوند همین مسئولیت رو میپذیره و انکارش نمیکنه. هر کاری که چالشگر انجام میده با قدرت، اجازه و دستور مستقیم خداونده.
این خیلی سنگینه.
آره، کتاب ایوب نمیخواد خدا رو تبریه کنه، بلکه میخواد ما رو با این معمای سخت روبرو کنه که حکمت الهی همیشه با استانداردهای انسانی ما از کلمه انصاف همخوانی نداره.
اما این چیزی که الان گفتی با تمام آموزش‌هایی که ما تو طول زندگیمون دیدیم تو تضاد کامله.
میدونم.
اگه تو کتاب باستانی ایوب خدا خودش مسئولیت رنج‌ها رو میپذیره و خبری از یه اهریمن مستقل نیست، پس این ایده که شیطان یه اسم خاصه، یه موجود کاملا مستقل، نماد تاریکی و عامل تمام بدبختی‌های بشره، اصلا از کجا اومده؟
این یکی از جذابترین بخش‌های تحول تاریخ تفکر بشره.
اگه ریشه توی این متون اصیل نداره، کی و چطور وارد ذهن بشریت شد؟
این تغییر نگرش مربوط به دوره‌های بسیار بدتره، عمدتاً تو دوره‌ای که تاریخ نگاران بهش میگن دوره معبد دوم.
دوره معبد دوم؟
تفکرات یونانی رومی شروع کردند به تغییر دادن این مفاهیم.
توقف کنید.
بله.
این کلماتی که الان ردیف کردید برای من مثل یه زبان بیگانه است. سوداپیگرافا، دوره معبد دوم، تفکرات یونانی رومی.
حق با شماست. کلمات سنگینیه.
لطفاً اینا رو طوری برای من و اون شنونده‌ای که الان داره رانندگی میکنه یا قدم میزنه توضیح بدید که انگار 5 سالمون هست. دقیقا تو تاریخ چه اتفاقی افتاد که یه بازرس ساده تبدیل شد به پادشاه جهنم؟
باش، بیایید اینا رو ساده کنیم. دوره معبد دوم تقریبا از حدود 500 سال قبل از میلاد تا سال 70 میلادی رو شامل میشه. تو این چند قرن قوم اسرائیل رنجهای بسیار وحشتناکی کشیدن.
چه رنجهایی؟
اونا تبعید شدن، سرزمینشون نابود شد و بعد توسط امپراتوری‌های بزرگ مثل یونانی‌ها و رومی‌ها اشغال و سرکوب شدن.
خب این یه ترامای ملیه.
دقیقاً. اونا از خودشون پرسیدن ما که قوم برگزیده خداییم چرا اینقدر بی دلیل زجر می‌کشیم؟ پاسخ قدیمی کتاب ایوب که میگفت خدا حاکمه و ما حکمتش رو نمیفهمیم دیگه برای تسکین دردهای این مردم رنج کشیده کافی نبود.
آره، وقتی زیر فشار باشی یه جواب فلسفی دردت رو دوا نمیکنه.
دقیقاً. از طرف دیگه اونا با فرهنگای جدیدی مثل فرهنگ ایرانی یا همون زرتشتی و بعدها فرهنگ یونانی رومی آشنا شدن.
و این فرهنگا چی میگفتن؟
تو این فرهنگا یه ایده جذاب وجود داشت. سنویت یا دوگانه‌گرایی. یعنی جهان میدان نبرد دو نیروی کاملا مستقل خیر و شره. خدای نور در برابر خدای تاریکی.
آها، پس این ایده رو از اونا گرفتن.
بله، یهودیان اون زمان تو کتابهایی که بهشون میگن سوداپیگرافا، یعنی کتابهایی که با نامهای مستعار و نویسندگان جعلی نوشته میشدن تا داستانهای آخرالزمانی تعریف کنن، شروع کردن به جذب این ایده ها
تا بتونن رنجهاشون رو توجیه کنن.
کاملا درسته. اونا به یه مفهوم روانشناختی به نام تئودیزه یا عدل الهی نیاز داشتن. تئودیزه یعنی تلاش برای اینکه خدا رو از اتهام شرارت تبرئه کنیم.
پس با خودشون گفتن خدا که خوبه.
آره، گفتن خدای ما مطلقاً خوبه، پس نمیتونه عامل این همه رنج باشه. حتما یه موجود قدرتمند و کاملا شرور وجود داره که کارش فقط تولید بدبختیه.
و اینجوری بود که؟
بله، و اینجا بود که اونا اون کارمند ساده و چالشگر کتاب ایوب رو از بایگانی تاریخ بیرون کشیدن، پیشوند و ها رو از نامش حذف کردن، اون رو تبدیل به یه اسم خاص کردن و تمام تقصیرهای جهان رو انداختن گردنش.
واو، چقدر عجیب.
در واقع انسان‌ها به یه سپر بلا یا یه مقصر کیهانی نیاز داشتن تا بتونن راحت‌تر با رنج‌هاشون کنار بیان و خدا را همچنان پاک و بی‌نقص نگه دارن.
این تحلیل واقعاً نفسگیره. یعنی ما برای اینکه از نظر روانی بتونیم با تناقض خدای خوب و دنیای پر از رنج کنار بیایم، نیاز داشتیم که یه شخصیت شرور ماورایی خلق کنیم تا تمام کاسه‌کوزه‌ها رو سر اون بشکنیم.
دقیقاً همینه.
پس بیایید یه لحظه توقف کنیم و ببینیم تو این کاوش عمیق به چه دستاورد عظیمی رسیدیم. ما با هم از یه دادگاه الهی تو خاورمیانه باستان بازدید کردیم، متوجه شدیم که ها، شیطان تو این متن باستانی نام یه اهریمن با بالهای خفاش نیست.
نه اصلا.
بلکه یه عنوان شغلی برای یه بازرس الهی و یه هکر کلاه سفید تو سیستم خداونده. و از همه مهمتر فهمیدیم که انسان‌ها تو قرون بعدی به خاطر نیاز روانی خودشون به پیدا کردن یه مقصر برای فرار از مواجهه با معمای رنج، این بازرس رو تبدیل به نماد مطلق شرارت کردن.
جمع‌بندی بسیار دقیقی بود. دکتر والتون در نهایت تأکید می‌کنه که وقتی ما بیش از حد به این شخصیت چالشگر توجه می کنیم و اون رو به عنوان مقصر تمام دردامون بزرگ نمایی می کنیم، در واقع داریم پیام اصلی کتاب ایوب رو تحریف می کنیم.
پیامی که اصلاً این نبوده.
نه، هدف این داستان کهن این نبوده که به ما یه مقصر راحت برای سرزنش کردن بده، بلکه هدفش این بوده که ما رو با عیار اخلاقی خودمون تو تاریک‌ترین شرایط زندگی روبرو کنه.
و اینجاست که ما به اون نقطه پایانی و اون سوالی میرسیم که قول داده بودیم.
یه سوال چالش برانگیز.
سوالی که میخوام شما، بله شمایی که الان دارید به صدای ما گوش میدید، اون رو با خودتون به خونه ببرید. ما امروز یاد گرفتیم که داشتن یه شخصیت شرور چقدر برای روان ما راحت تره، چون به ما اجازه میده نقش قربانی رو بازی کنیم و انگشت اتهام رو به بیرون نشونه بریم.
دقیقاً، کار خیلی راحتیه.
اما این رو از خودتون بپرسید، اگه ما نتونیم یه مقصر ماورایی و یه اهریمن رو به عنوان سپر بلای رنج‌های غیرقابل توضیح دنیا سرزنش کنیم، دقیقاً همونطور که نویسنده باستانی کتاب ایوب از ما می‌خواد، این موضوع چطور ما رو مجبور می‌کنه تا با مسئولیت پذیری شخصی خودمون و واقعیت عریان و گاهی بی‌رحم جهان روبرو بشیم؟
سوال سنگینیه.
آیا وقتی هیچ مقصری برای سرزنش کردن نداریم، تحمل رنج برامون سخت‌تر میشه؟ یا اینکه دقیقاً تو همون لحظه‌ای که دست از سرزنش کردن تاریکی برمی‌داریم، رنج‌های ما از یه مجازات کور به فضایی برای رشد، وفاداری بی‌قید و شرط و یافتن معنای بسیار عمیق‌تر تو زندگی تبدیل میشن؟
فکر میکنم این دقیقاً همون جاییه که بلوغ واقعی اتفاق میفته.
این سوالیه که هیچ کس جز خود شما نمیتونه بهش پاسخ بده. لطفاً این پرسش رو تو ذهن داشته باشید، همیشه پیش‌فرض‌هاتون رو زیر سوال ببرید و به یادگیری ادامه بدید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.